وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد. خب بحث ما در ارتباط با روایاتی بود که عرض کردیم امام رضوان الله تعالی علیه و مرحوم محقق خویی اینها را ذکر میکنند و در اینها توهم در واقع تفصیل در حرمت عنوان قنا وجود داره و چون امام محقق خویی و مشهور قائلن به حرمت مطلق قنا، باید این گونه در واقع روایات رو حل و فصل کنن. قبلا هم مسئله انصراف مخصوصا در ذیل فرمایش محدث کاشانی و در واقع صاحب کفایه محقق سبزواری مطرح شد که انصراف رد شد، هم امام رد فرمودن و هم چون اون انصراف ناظر بود به این که ناظر از حرمت قنا به قناهای متعارف در عهد بنی الامیه و بنی العباس لعنهم الله، اون رو رد کردن و دیگه تکرار نمی کنیم. امام هم اینجا مجددن مسئله انصراف را مخصوصا با کمک بعضی از ادله مثل اون صحیحه علی ابن جعفر که در واقع هم نافی انصرافه و هم حاکم بر در واقع بیانی است که اگر کسی بخواد خلاصه ادعای انصراف بکنه، تکرار میکنم چون ما قبلا مسئله انصراف رو بحث کردیم در ذیل فرمایش محدث کاشانی و محقق در واقع سبزواری صاحب کفایه، ما دیگه اون رو در واقع تکرار نمی کنیم. انصراف را تقریبا هیچ کس قائل نیست. نکته بعدی اون روایاته که عرض کردیم، یکی از مهمترینشون صحیحه ابی بصیر قال ابو عبدالله قال ابو عبدالله اجر المغنیه التي تزف العرائس ليس به بأس و ليست بالتي یدخل علیها الرجال. عمده اشکال تو این روایت این جمله ولیست بلتی یدخل علیها الرجاله. امام هم می فرمان در وسائل عن المشایخ ثلاثه آمده و در فقیه آمده، لکن در مرآت العقول این جمله واو از کنار لیست افتاده، لیست به سقوط الواو روایت شده. حالا بحث اینه، ادعا اینه که این جمله ولیست بلتی اشعار به علیت دارد یا دال بر علیته، و اگر در واقع از توش دلالت بر علیت در بیاد ثابت میکنه که محرم قسمی از قناعه و اون قسمی است که در واقع مقارن معاصی دیگر مانند دخول رجال علی النساء. امام هم رضوان الله تعالی علیه بحث دلالی دارن در روایت که در اون نسخه‌ای که اثبات واب شده چند احتمال وجود داره. احتمال اول این است که ما واب رو در این روایت خلاصه در واقع حالیه بدانیم، یعنی حال از فاعل تزف. عبارت روایت این است که ما بگیم که اجر المقنیت التي تزف العرائس، تزف اون مقنیه عرائس را خلاصه، و لیست بالتی یدخل علیها الرجال، در حالی تزف العرائس که رجال داخل بر مجلس اونها نمیشه. اگر واو حالیه باشه خب اون موقع یک در واقع معنا این خواهد شد که اجر مقنیه ای حلاله که در عروسی ها زف عرائس میکنه، ولی در حالی که مردی در اون مجالس نیست و جلسه نساء. گاهی ممکن هم هست که و لیست یدخل علیها الرجال تعلیل باشه. اون موقع اگه تعلیل باشه بله دیگر علتو تعمم و تخصص. اون موقع در واقع مقنیه ای اجر تقنیش حلاله که در واقع گناهی در جنبش اتفاق نمی افته و الا مسئله خود قنا نیست. و الا در واقع معنا این میشه اجر این مقنیه محرمه به دلیل ذمائم محرم، و الا اگر ذمائم محرمی وجود نداشته باشه خود قنا موضوعیت نداره. یک احتمال هم هست که نه این تقسیم کنه بگه قنا دو جوره، قنایی که مقارن دخول رجاله و قنایی که مقارن نیست. اینطوری دیگه حیث تعلیل روش نیستیم، روش تاکید نکنیم، اما بگیم قیده و این قید مقسمه در واقع. لذا سه احتماله، حالیه باشه، تعلیلی باشه، یا تقسیم کنه قنا را. بنابر این که جمله حالیه باشه در واقع میشه از مستثنیات حرمت قنا، که ما بعداً بحث مستثنیات رو اشاره خواهیم کرد. مشکلی هم نداره، استثناء هم با توجه به اینکه روایت صحیح هست درسته و گیری نداره. محقق خویی هم رضوان الله تعالی علیه تقریبا همین احتمال را تقویت میکنه و امام ایشون هم میفرماد که خلاصه شاهد این در واقع روایاتی که آورده شده که حالا عمدش همین صحیحه ابی بصیره، این شهادت نداره به خاطر اینکه دلالت میکنه بر استثناء قناع در عرائس. اما روایت ابی بصیر فانها و ان کانت صحیحه الا انها لا دلالت فیها علی مقصد المحدث المذکور، اینا نمیتونن ثابت کنن نظریه مثلا محدث کاشانی را. بل قایت ما یستفاد منها و من روایت اخرى لعبی بصیر، چون روایت دیگه هم به همین مضمون از ابی بصیر وارده که اونو عرض میکنیم، انه لا بأس بعجل المقنیت التي تدعى الى العرائس ولا يدخل عليها الرجال و انما الغناء في غير زف العرائس فلا تعرض في الروايه لحكمه. اون موقع اگر بنابر احتمال اول باشه که حال از فاعل تضیف باشه، اون موقع بله این از مستثنیات باب قناس هیچ مشکلی نداره. ولی اگر تعلیل باشه یا تقسیم کنه ما دوچار مشکل میشیم. بله. بنابر تعلیل اون موقع نفس قنا محرم نیست، اون چی که محرمه اون ذمائمه، که اون موقع این روایت معارض با همه ادله متواتره است که حرمت ذاتی قنا رو ولو فی الجمله ثابت کرده. لذا تعلیل نمیتونه مورد نظر باشه و مقابله بکنه. ولی علی ثالث که تقسیم کنه، بله اون موقع اثبات میکنه قول محدث کاشانی و مثلا خلاصه محقق سبزواری در کفایت الاحکام رو، و اون موقع میتونه دلیل اینها باشه. منتها خلاصه یه اشکالی امام دارن در این قسم سوم، و اون قسم سوم احتمال سوم اینه که اشکال اینه که ظاهر از بلس و لیست بلتی یدخل علیه الرجال اینه که خودش موضوع حکمه، نه اینکه عنوان مشیری باشه به نوع خاصی از قنا یا مجالس خاصه ای. اگر خودش در واقع چیز باشه باز اثبات حرف اونا رو نمی کنه، چون اونا میخواستن بگن دخول رجال مشیر به محرمات مختلف است که در حاشیه قناع اتفاق میفته، و حالان که ظاهر ولیست بلتی یدخل علیه الرجال موضوعیت دادنه به این عنوان. حالا اگر کسی تونست از این حیث موضوعیت هم عبور کنه و دخول رجال علی النساء رو عنوان مشیری قرار بده برای مجالسی که اون موقع بوده و محرماتی رو به ذمیمه داره، اون موقع بله این قسم، یعنی از این اشکال موضوعیت هم بگذره، اون موقع در واقع این قسم میشه، در واقع این روایت میشه شاهد تفصیل در حرمت مطلق قناع و اثبات این که قناع منقسم به قناع محلل و قناع محرمه. امام رضوان الله تعالی جنبندیشون اینه، از بین این سه احتمال با توجه به این که عرض کردیم تعلیل مخالف همه ادله دیگه است، احتمال سوم هم درش احتمال موضوعیت وجود داره که خود آقایون قائل به تفصیل ازش دفاع نمی کنن، که فقط بخوان موضوعیت بدن به دخول رجال علی النساء، احتمال اول منطبق با همه ادله قبله، لذا ترجیح احتمال اول بجاست. تقریبا همین جنبندی که محقق خویی داره که ما احتمال اول رو مبنا قرار بدیم و بگیم اینها از ادله استثناء قناع در عرائسه و سلام. و کاری هم به در واقع تعلیل که خود قناع را محلل کنه یا تقسیم که قناع را منقسم بکنه به دو قسم محلل و محرم نداره. امام هم تقریبا همین جنبندی رو دارن. ولی انصاف ان طرح الادله ظاهره الداله به مثل هذه الروایه المشتبهه المراد، این روایتی که مرادش هم معلوم نیست، یعنی سه احتمال حداقل ما دادیم. ما اختلاف نسخ، اونم نسخه بدون واو دارد، نسخه با واو هم دارد، این غیر جائزه. سیما ما مخالفت مضمون حال جمیع الاقوال، مضافاً به این که مضمونش با اون احتمال موضوعیتی که داده شد تقریبا با همه اقوال مخالفه، چون در واقع فقط قناع محرم رو موضوع میده، موضوعیتش رو براش دخول رجال علی النساء قرار میده که هیچ کس چنین قولی رو قائل نیست. حد اکثر تفصیل محدث کاشانی بود که اونو میکرد عنوان مشیر، که عنوان مشیر هم خلاف ظاهر روایته. بعدم امام رضوان الله تعالی علیه به اون روایت دوم اشاره میکنه، مع احتمال ان تکون هی عین روایت اخرى لابی بصیر. ملاحظه کردید محقق خویی هم اون روایت اخرى رو ذکر کرده. قال سألت ابو عبدالله عن کسب المغنیات فقال التي يدخل عليها الرجال حرام والتي تدعى الى العرائس ليس به بأس وهو قول الله عز وجل من الناس من يشتري لحب الحديث ليضل عن سبيل الله. خب این روایت دوم هم در واقع دیگه واوی هم توش نیست ها، که امام احتمال میده که اونم مفادش مثل این باشه. این روایت دوم هم ناظر میشه به همین روایت مضمون استثناء ظرف عرائس و قناع در عروسی ها اینطوری، که انشاءالله بعدن بحثش میاد. در مورد همین روایت هم که نه احتمال این که تفصیلی وجود داره در حرمت قناع مطرحه. خلاصه امام رضوان الله تعالی علیه میخواد بگه تو این روایت هم اشکال موضوعیت دادن به دخول رجال وجود داره، و همونطوری که در اون روایت بالا ما گفتیم ظاهرش اینه که دخول رجال علی النساء موضوعه، اینجا هم همینطوره. و چون موضوعیت قطعا خلاف ظاهره، ما دنبال تقسیم نیستیم. این در واقع روایت ناظر به استثناء قناع عروسی هاست، تعبیر قشنگی دارن. مضافاً الی ورود بعض ما تقدم من الاشکالات علیها ایزن که کون ظاهر ان الحکم دائر مدار عنوان دخول رجال و ما عدمهی هل، که هیچ کس اینو نمیگه ولو به کلمات لحویه و مقارنات محرمه که لم یلتزم به القائل، خود محدث کاشانی یا خلاصه محقق سبزواری اونا هم قائل به این نیستن که محدودش کنن به همین دخول رجال علی النساء و بقیه محرمات رو نبینن. ان ظاهر منها التعرض لقسمین من القناع و عدم تعرض حال سائر الاقسام، خواسته قناع استثناء عرائس رو مطرح کنه در مقابل جایی که عروسی نیست و اختلاط هست، کاری نداره به بقیه اقسام قناع. ولی شفی ها مفهومون و لذا مفهومی درش نیست. اگر کسی بخواد ازش مفهوم بگیره، خلاصه صدر و زیدش به هم میخوره. صدرش موضوعیت میده به حرمت در جایی که یدخل علیه الرجال، زیلش اون آیه شریف است که در واقع لهو الحدیث را به جهت اضلال عن سبیل الله محرم میکنه. این تعبیر زیبای امامه و لذا میخواد از مجموع قرائن دلالی این دو روایت نتیجه بگیره که این دو روایت در صدد استثناء قناع در عروسی ها هستن. حالا با شرایطی که انشاءالله ببینیم با دخول بدون دخول چطوری باید جلسه محض زنها باشه یا نه، نکاتی است که انشاءالله بعدن میاد. امام میگه بله ما در این جور روایت انصافا اشعار داریم، ولی خب اشعار ظهور نمیسازه، او ظهور محکمی که ما درست کردیم مخصوصا در مثل صحیحه علی ابن جعفر و حسنه عبدالعلا که بحث مفصلی درش کردیم، بلکه غیر اون روایات از روایاتی که مفسر ملاحظه کردید، نمیشه این اشعار رو در مقابل اون در واقع روایات قویی که حرمت مطلق قنا را میرسانن قرار داد. روایت بعدی که باز درش بحث شده، قد یقال ان ظاهر من روایت علی ابن جعفر عن اخی قال سألته عن القنا هل يصلح في الفطر والأضحى والفرع قال لا بأس به ما لم يأس به. بله، سوال کردم از موسی بن جعفر علیه السلام که قنا در عید فطر و اضحا و شادی ها جائزه، امام فرمودن جائزه تا وقتی که خلاصه معصیتی واقع نشه. والمروی عن تفسیر الامام عن النبی فی حدیث سویر، که قبلا هم این روایت رو در فرمایشات حضرت آقا استفاده کردیم که در اون روایت طویلی که امام عسکری از پیامبر نقل میکنن که درش بهشت و شجره طوبی و شجره زقوم و متعلقون به خلاصه اقسان کل واحدت منها ذکر شده، زیدش آمده و من تقنا به قناع حرام، هر کس تقنی کنه به قناع حرام. اینجا قناع حرام محل بحثه. خداوند متعال او رو خلاصه در زقوم قرار میده. این ظاهره در اینه که قناع علا قسمین، محللون و محرم، که قبلا هم این روایت رو حضرت آقا بیان کردن و شاهد چنین استفاده ازش بودن. فإن كان المراد من محرمه ما هو يقترن بالمعاصي ثبت عدم حرمته بنحو الإطلاق، و إن كان المراد من قناعی است که نه الشارع عن يكون عنوانا مجملا فيكون العمومات والإطلاقات مخصصة ومقيدة بالمجمل والعام المخصص والمطلق المقيد ليس بحجة. خلاصه استدلال پس اینه که ما با توجه به اینکه اینجا در واقع قناع را تقسیم کردیم، قناع محرم رو از قناع محلل جدا کردیم، اگر کسی تقسیم رو بپذیره خب مدعا ثابت میشه که مطلق قناع حرامی نیست، و اما اگر خلاصه نخواد تقسیمیش کنه بگه قناع محرم یعنی قناعی که شارع حرام کرده، با توجه به اینکه عنوان مجملی وجود داره، این مجمل در واقع مخصص و مقید عمومات و مطلقات ماست. جواب روشنش هم اینه که نه، اجمالی توی این قید وجود نداره، با عنایت به اینکه ما در واقع میدونیم شارع مقدس قنا رو محرم میدونه، بعضی موارد را که انشالله تفصیلشون رو تو ادله میاریم حلال دونسته. استثناء بعضی از موارد حلال وقتی روشن باشه، از اون طرف هم حرمت مطلق قنا مسجل باشه، هیچ گونه در واقع تقیید یا تخصیص به مجملی به وجود نمیاد. پاسخ در واقع روشنی که امام رضوان الله تعالی علیه دارن همینه که فرمایش درستی هم است. تقریبا ما هم از همین توضیح و پاسخ در وقتی که روایاتی رو که هست آقا میخوندن برای مقابله با حرمت مطلق قناع استفاده میکردیم. فیه بعد تسلیم المقدمات، اگر کسی همه این مقدمات رو قبول بکنه و بگه اینجا قناع حرام در واقع قید قناع حرام مطرحه و اون احتمال تقسیم یا احتمال تقیید به قناع محرم شرعی وجود داره و اجمالی در محرم شرعی وجود داره، اگه تمام اینا را هم بپذیریم، ان ذالک مسلم لولم یعلم بان القناع علی قسمین ولم یتبین قسم الحلال من الحرام و اما فی المقام الذی علم ان له قسما محللا و هو القناع فی العرائض کما یأتی. وقتی ما الان مطلق و بلدیم، اسم محلل که قناع عرائسه ایشالله میرسیم اون رو هم داریم. نظام ما این قول اجمالی ایجاد نمی کنه، لذا دلالتش مشکل نداره. البته سندش ضعیفه که ایشالله بعدن امام گفتن اشاره میکنیم، ما هم قبلا تبعل آقا بحث سندش رو اشاره کردیم. بالاخره این روایت رو هم از جهت دلالی مشکلش رو برطرف میکنه. یک احتمال دیگری وجود داره که در بعضی از روایات کلمه مجلس قنا یا بیت القنا وجود داره که قبلا هم ملاحظه کردید این گونه روایات رو حضرت آقا ذکر کردن، که روایت الحسن ابن هارون قال سمعت ابو عبد الله يقول القنا مجلس لا يندر يا لا يندر الله الى اهله. قنا مجلسی است که خدای متعال به اهلش نظر نمیکنه. و صحیح حتی زید الشحام قال ابو عبد الله بیت القنا لا تؤمن فيه الفجیعه. اینا رو قبلا هم خوندیم به در اون لیست روایاتی که هست آغاز کردن. و روایت ابراهیم ابن محمد من ذکره ان و فیها لا تدخل بیوتا الله معرض عن اهلها، که امام در این جور روایات با مجلس با بیت نگاه نمی کند خدا به این مجالس، یا خلاصه اعراض میکنه خدای متعال از این بیوت. امام هم اینجا اون شبهه را نقل میکنه که بعضی ها ممکنه بگن ظاهر در خلاصه این عناوین بیت القناهای معهود است که مشتمل بر محرمات ذمیمن، نه مطلق قنا. اینطوری نقد امام این است که خلاصه فیه ما لا یخفا من الوحی لعدم المفهوم فیها و عدم دلالتها علی الاختصاص و عدم دلالتها علی اقترانهی و غیرهی من المحرمات. نعم فیها اشعار بوده که ما میخوام بفرما ما توی بحثایی که مجلس مطرحه یا بیت القنا مطرحه اشعار رو قبول داریم، ظهور رو قبول نداریم. قبلا هم بنده عرض کرده بودم در زیل فرماشات هست آقا که انصاف مسئله اینه بعضی از روایاتی که کلمه بیت القنا درش میاد میتونه قضیه خارجیه ای باشه ناظر به اون بیوتی که محرمات زمائم داشتن، خانه هایی که معد بوده برای تغنی و اینها. منتها بعضی از روایاتشون که دیگه مسئله جواری و کنیزها و اینا توش نیست، مطلق در واقع قناع یا قناع مغنیات، قناع زنها درش مطرحه. اونا رو انصافا باید بگیم در حد اشعاره و ظهورش در همین فرماش حضرت امام از باب مناسبت حکم و موضوع. یعنی ما در واقع تو اون روایات یه تفصیلی دادیم بین فرمایش آقا که انصافا بعضی هاش همین طوریست که حضرت آقا می فرمان و اینی که امام رضوان الله تعالی علیه دارن که اینطوره. این فرمایشات امام، فرمایشات محقق خویی هم تقریبا تو همین فضاست که یکیشو عرض کردم، فرمایش محقق خویی درباره روایت ابی بصیر قال ابو عبدالله اینو خوندیم از ایشون. روایت دوم رو انشراء جاریت لها صوتون فقال ما علیکه لو اشتریتها فذکرت که الجنه، که یه کسی بگه اینجا قناع جاریه ای که در واقع درش اون حیث لحظه اعراض عن الله جل و علا مطرح نیست جائزه، اینطوری بگیم مطلق قناع اینجا محرم نیست. اینطوری روایت سوم را هم روایات المشتمله علی مدح صوت الحسن و علی استحباب قراءه القرآن به الحان العرب. که خواستن بگن فإن المستفاد از این دست روایات جواز القنا فی نفسه بل استحبابه فی خصوص القرآن و ان حرمته انما تكون للامور الخارجیه التي قد تقارنه فی الوجود. آی خوی رضوان الله تعالی علی در مقام نقد اون روایت ابی بصیر رو که معلوم کردن گفتن این ناظر نیست، البته وارد اون ریزکاری های دلالی که امام رضوان الله تعالی علیه مطرح کردن نمیشن، اما اجمالا دارن اون رو مطرح میکنن. ولی یه بحث کلی دارن که ما نمیتونیم خلاصه ظاهر از روایات متضافره بل المتواتره من حیث المعنا را الناهیه عن القنا را و عن جمیع ما یتعلق به و هر چی که به قنا متعلقه، صوتش، ایجاد قنا، استماع قنا، خرید و فروش مغنیه و این مجموع اینها را خلاصه که ظاهر خیلی هاشون اینه که اقترانه به محرمات دیگه مطرح نیست ولی حکم به حرمت مسلمه. لذا شما متنشون رو دیدید، مصادرشون رو هم ایشون میفرماد ما در خاموش در واقع مصباح الفقهاء مطرح کردیم، شما مراجعه کن و اینا که ما همه رو بررسی کردیم دیگه. اما آقای خوبی میخوام بگم این دو سه تا روایت اینطوری نمیتونن با اونا مقاومت کنن، این اولا. ثانیا اگر واقعا قنا خودش فی نفس حلاله و در واقع ملحقات محرم داره، اهتمام قوی شارع به خلاصه برخورد با قنا و منع از قنا جا نداشت. انه اذا کان تحریم القنا، این از اون استدلالای مهمی است که استاد بزرگوار مصطفی فاضل هم ازش استفاده میکنه. انه ان لو اذا کان تحریم القنا انما هو للعوارض المحرمه کان الاهتمام بالمنع عن فی هذه الروایات لقما محضا، چرا لورود نهی عن سایر المحرمات به انفسها. البته حضرت آقا خاطرتون هست الانم ان شاء الله میخونیم در زیر اون بحث موضوع قنا اینو سعی میکردن حل کنن، بگن علت این که روایات قنا زیاده، درست اون محرمات دیگه منع مستقل دارن، اما قنا و حیث جایگاه قنا در کیفیت صوت ابتلاء زیادی ایجاد میکنه و خواستن حیث نهی از در واقع قنا را با اون روایات متعدده ناظر بدونن به حیثیتی که حیثیت ابتلاعه. این آقایون هم میخوان بگن این درسته، ولی به شرط آن که ما ظاهر اون روایات رو مبنا قرار بدیم که کیفیت صوت محرمه. اگه کیفیت صوت خودش محرم باشه، این ابتلا مناسبت حکم و موضوع تاییدش میکنه. اما اگر واقعا ما با خود قنا کار نداشته باشیم و در واقع زمائم رو فقط مطرح کنیم، این مقدار مشکله. محقق خوبی میفرمان که خلاصه اما مستشهد به علا مقصدهی لا یفی به مراده، اما مرسلت الفقیه مضافن الى ضعف سنده ها، اون مرسله فقیه درباره صوت جاریه ای که در واقع تذکرت کل جنه اینطوری. آقای خوبی میفرمان اولا سندش ضعیفه، ثانیا اینا نبی از قناع نفیان و اثباتن، صوت حسن ربطی نداره به قناع، این صوت حسنیست که باش قرآن خوانده میشه. ما دعوامون سر قناعه و انشالله حالا در مستثنیات که بیاد اینو بحث میکنن آقایون که در روایاتی که درباره استحباب قرائت قرآن با صوت حسنه در واقع استثنایی از قناع نیست، اصلا قناع نیست. منتها یادتونه دیگه محقق خوی این رو قنا نمیدونست به خاطر دخالت ماده، ما گفتیم نه ماده رو کار نداریم، خود کیفیتش هم قنا نیست. یه بحثی داشتیم تو جامعه عرفی قنا با محقق خوی که دوستان یادشون هست. علی ای حال بعدم در پایان خلاصه ایشون دوباره پاسخ اون صحیحه ابی بصیر رو میدن که اما روایت ابی بصیر فانها و ان کانت صحیحه، این اما دلالت نمی کنه، بلکه حد اکثر دلالتش استثناء در واقع قناع عرائسه، حالا با ریزکاری هایی که ما باید باش کار کنیم. بعد از این خلاصه آقای خویی رضوان الله تعالی علیه اون مطالب نسبت داده شده به محدث کاشانی و صاحب کفایه را مطرح میکنند که آیا چنین چیزی هست یا نه، میگن نه نسبت بعیده خلاصه. و در مورد محدث کاشانی میخوان بگن خلاف اجماع بلکه خلاف ضرورت مذهبه. درباره محقق در واقع سبزواری صاحب کفایی میخوان بگن نسبت خیلی خلاصه بعیده که ایشون چنین نسبتی رو ما زیر بار بریم، زیرا متأخرین نسبت دادن به صاحب کفایه استثناء القنا فی القرآن را، و کسی که قائل به استثناء قنا در قرآنه در واقع حرمت اصل قنا را قبول داره که چنین استثنائی رو قائله. بعدم در پایان میگن که قد یستدل علی ما ذهب الیه الکاشانی به روایت قرب الاسنان عن علی ابن جعفر عن اخی قال سألته عن القنا، که همون روایتی است که امام هم ذکر کردن که بحث فطر و ازها و فرح رو مطرح میکنه و اون پاسخ امام. آی خویی میفرمان و هیه و این کانت مشهوله به عبدالله ابن الحسن ولیکن رواه علی ابن جعفر فی کتابه، همون فرمایش آقا، چون علی ابن جعفر در کتابش این رو ذکر کرده، الا انه قال ما لم یزمر به، این بحث یزمر به رو ارائه کرده، فهیه صحیحتون، چون روایات در واقع علی ابن جعفر در کتابش صحیحه و در واقع هرچی که اونجا آمده سندش رو خلاصه صحیح میدونن بر اساس اون چی که در مقدمش گفته شد قبلنم از آقا خوندیم، سندش درست میشه با اون نقل علی ابن جعفر در کتابش. منتها فتدل علی جواز القنا فی نفسه و حرمته اذا اقترن بالمعاصی الخارجیه، یه کسی بگه سند که درست شد دلالتی ثابت میکنه تفصیل را. آی خوی جوابشون اینه که این مالم یزمر به که آمده نشون میده که صوت به نفسهی صوت مزماریه و لحن رقصیه که الهان اهل الفسوق، اگه ما باشیم به ظاهر روایت در واقع امام علیه السلام داره میفرماد این اشکالی نداره تا وقتی قنا پیش نیاد، یعنی صوتی که به نفسه صوت مزماری و لحن رقصی و لحن اهل فسوق درش نباشه، چون مقیدش کرد به مالا لزمر به. نه اینکه منظور این باشه که این صوت صوتی است که در نی خلاصه وجود داره، لا انه صوت یکون فی المزمار، مالم یزمر به یعنی خود صوت مزماری باشه، اون لحنه با اون کیفیت صوت قنایی باشه، نه اینکه از نی استفاده بشه که ربطی به کیفیت صوت نداشته باشه، به ابزار و آلتش آلت ایجاد صوت مطرح باشه و الا تعبیر دیگری میکرد. و علیه فتدل الروایه علی تحقق القنا بصوت المزماری و لحن رقصی لا مطلقا. و سیعتی علی هازا یحمل قوله، اون قولش که فرمو مالم یعصبه تا وقتی اسیانی واقع نشه به واسطه قنا، یعنی این تا وقتی که خود صوت مزماری نباشه، خود صوت لحن اهل فسوق و لحن ساز و آواز و رقص و اینا درش شک نگیره. اونم بنابراین که ما بگیم دو تا روایت یه روایتن و با این روایت علی ابن جعفر سند او رو درست کنیم. لذا خلاصه محقق خویی میفرماد اینم ما این در واقع مطلب رو هم اینطوری درست میکنیم و با درست کردن این مطلب در واقع کامل میکنن اون در واقع فرمایش حضرت امام را، که امام رضوان الله تعالی علیه هم این رو دارن که حالا انشاءالله تو مستثنیات میاد اینا، چون یه بخشیش مربوط به مستثنیاته انشاءالله این خلاصه عبارت رو خواهد آمد انشاءالله. على اي حال بله، با کمک این توضیحاتی که این فقهاء بزرگوار دادن، ما جنبندیمون همون جنبندیه. یعنی ما انصاف مطلب اینه که قبول داریم که انصافا بعضی از ادله را میشه ناظر به حرمت قسم خاصی از بنادونست، بعضی از ادله را که در زیل فرمایشات هست آقا هم گفتیم نمیشه انصافا اشعار بلکه ظهور را در بعضی از ادله انکار کرد، اما با این بعض ادله نمیتوان اطلاق بعضی از روایات صحیحت و سند را خراب کرد. اطلاق بعضی از روایات و تضافر روایات متعدده ما را ملزم میکنه به قبول حرمت مطلق قنا. اون موقع اگر ما قبول کردیم حرمت مطلق قنا را، باید مستثنیات حرمت قنا را بحث کنیم که حالا یکی قناع عرائسه که حالا بحث میکنیم، یکی قناع در قرآن، قرائت قرآن، مخصوصا با اون عبارتی که آقا نقل کرده که لم یتقن بالقرآن، از ما نیست کسی که تقنیه به قرآن نکنه، باید ببینیم. یا بعضی از این روایاتی که الان محقق خویی مطرح کردن، یا حتی همین روایت لم یعصبه که در واقع این صوت مزماری که به نفسهی قناعه و اسیانه در مقابل صوتی که به نفسهی قناع نیست، این را در واقع باید بررسی کنیم. اینا میان ذیل در واقع مخصصات و استثناءات قناع که آیا قناع در اعیاد، قناع در اعراس اینطوری، قناع در قرائت قرآن، اینا رو ما انشالله در واقع در ذیل مسئله مستثنیات مفصلا بحث میکنیم. اما اجمالا اجمال اینه که ما روایات مطلقه را پذیرفتیم بعضیاشونو، و بعضی از اون روایات مطلقه صحیح السند و صحیح السند که باشن و مناسبت حکم و موضوع عرفیشون مسجل و مسلم باشه، راهی نداریم برای مخالفت با مشهور که مطلق قنا محرم است، تا انشالله در بحث بعدی مسئله مستثنیات را بررسی بکنیم انشالله، به برکت صلوات بر محمد و آل محمد.